حبیب روشنزاده بود. نتیجه بازی فولهام و تاتنهام 1-0 به نفع فولهام بود. ساعت 7:30 و 7:30 موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد میگوید امسال اعضای دولت بیشترین خدمات را به ملت ارائه کردند. محمود احمدی نژاد گفته امسال برخی انتظار داشتند نظام اقتصادی کشور از هم بپاشد، اما اینگونه نشده است. کمتر از 2 روز مانده به نوروز، هنوز حقوق و عیدی بازنشستگان 17 استان از 31 استان کشور پرداخت نشده است. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران میگوید قیمت لبنیات در فروردین ماه 8% دیگر اضافه می شود. معاون وزارت صنعت گفت ظرفیت تولید صنایع ایران در سال 91 کاهش یافته است. کارگران کاشی‌سازی گیلانا 7 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شد. آمریکا بزرگترین صادرکننده و هند بزرگترین خریدار سلاح در جهان هستند. مخالفان بشار اسد امروز برای تعیین نخست وزیر موقت در استانبول تشکیل جلسه می‌دهند. رئیس ستاد حمل و نقل سوخت از تخصیص 50 لیتر بنزین ویژه نوروز خبر داد. ژنرال موشه یعلون به عنوان وزیر دفاع جدید اسرائیل انتخاب شد. مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران بازداشت شد. دادستان تهران گفته 18 تن به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای محاکمه می‌شوند و خبر آخر این که 16 آژانس مسافرتی در آستانه نوروز به دلیل پرواز چارتر بدون مجوز پلمب شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. البته وعده بعدی ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها در ادامه صبحانه با خبر امروز و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره کمبود دارو، به ویژه داروهای بیهوشی در ایران، معضلی که اذهان عمومی رو این روزها به شدت نگران کرده. سپس با فرج سرخویی همراه میشیم برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی و پس از آن با شهرام رفیع‌زاده صفحات روزنامه‌های امروز ایران رو ورق میزنیم و در این بخش و در ساعت 7:50 به جهان موسیقی میریم با بردیا افشین. هم از موسیقی خبر میگیریم و هم میشنویم، یعنی کمی موسیقی میشنویم به اضافه اسمس ها یا پیامک های شما. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. سرنگ های وارداتی چینی استریل شده اند. این را رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در واکنش به خبرهای مرتبط با واردات این نوع سرنگ ها اعلام کرد. گرانی بیش از حد دارو در آخرین روزهای اسفند و کمبود داروی بیهوشی و خطراتی که بیماران در اتاق عمل با آن مواجه خواهند شد از دیگر خبرهایی است که در پیوند با شرایط دشوار داروی کشور منتشر شده، خبرهایی که از خان عمومی رو نگران کرده. آزاده اسدی
رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبرهای مربوط به ورود سرنگ‌های استریل نشده از چین را تکذیب کرد. تکذیب این موضوع در واکنش به اظهارات اخیر مدیر کل تجهیزات پزشکی هلال احمر است که به خبرگزاری فارس گفته بود نمونه‌هایی از سرنگ‌های چینی استریل نشده در بازار ایران پیدا شده و آزمایش‌ها نشان داده آنها استریل نیستند. رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به خبرگزاری ایسنا گفته است مدرک نشان دهند، وگرنه از اعلام کننده این خبر شکایت می‌کنیم. به گفته او سرنگ‌هایی که وزارت بهداشت ایران مجوز واردات برایشان صادر می‌کند همه تاییدیه‌های لازم و گواهی استاندارد از کشور مبدا را هم دارند. از طرفی این سرنگ‌ها به گفته این مقام مسئول برای رفع نیاز کشور وارد می‌شود و دولت ناگزیر به واردات این سرنگ‌های خاص است. اما محمد علیزاده مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر ایران 2 روز پیش به خبرگزاری فارس گفته بود 18 کارخانه در کشور سرنگ تولید می‌کنند، ولی وزارت بهداشت همچنان مجوز واردات این محصول را از چین صادر می‌کند. ما به سرنگ‌هایی مجوز می‌دهیم که داخل کشور تولید نمی شوند. این پاسخ رئیس اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است به سخنان این مقام مسئول در هلال احمر. بحث بین این دو مقام مسئول وزارت بهداشت هلال احمر بر سر سرنگ‌های وارداتی از چین همچنان ادامه دارد، اما رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا با شکایت از نایابی و کمبود داروهای بیهوشی در ایران گفته است که بیماران را نمی‌توان با چکش بیهوش کرد. خیرالله غلامی در گفتگویی با ایلنا گفته است بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعلا هیچ مشکلی در زمینه کمبود داروهای بیهوشی ندارند. او گفته است اما حالا کار به جایی رسیده که باید آرام آرام دعا کنیم. اگر این داروهای بیهوشی تامین نشوند، اتاق‌های عمل تعطیل می‌شوند. خیرالله غلامی با اشاره به اینکه همه داروهای بیهوشی از خارج وارد می‌شوند، گفته است تحریم و مشکلات ارزی از دلایل کمبود داروهای بیهوشی در کشور است. رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگوی با خبرگزاری مهر از افزایش قیمت داروها به شدت انتقاد کرد و گفت زیبنده نیست گروهی از مردم به دلیل بیماری مجبور شوند برای درمان خود زندگیشان را هزینه کنند و زیر خط فقر بروند.
در همراهی فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز. امیدوارم صبح رو با خوبی و خرمی آغاز کنیم و با خوبی و خرمی به پایان ببریم و هوای نوروزی رو در زندگی خودتون احساس کنیم. عید هم که نزدیک.
بله، همچنان که اشاره کردید نوروز در راه و عیدی دادن هم یکی از سنت‌های نوروزی است. این روزها مرسوم هست، اما هدیه نوروزی رئیس جمهوری به صنف‌های سینمایی انتقادهایی رو برانگیخته. می‌خواستم بپرسم چرا برخی از صنف‌های سینمایی شامل این هدیه نشدند و سوال دیگه به اینه که به طور کلی فکر می‌کنید که چنین روشی برای کمک به هنرمندان مناسبه؟
بله، آقای سعید الهی دبیر هیئت ساماندهی سنوب سینمایی که از مقامات ارشاد هستند اعلام کردند که هدایای رئیس جمهور به 11 صنف سینمایی تعلق میگیره و به 15 صنف سینمایی تعلق نمیگیره. این هدیه هم یک هدیه نقدی 400,000 تومانی است و یک کارت هدیه خرید کالای 200,000 تومانی، یعنی 1,000,000 تومان که چندان هم پولی نیست در ایران. حالا این که چرا به یه هدیه دادن به یه هدیه ندادن، اینا این وزارت ارشاد اون نهادهای صنفی رو میپذیره که رهبری یا قیمومیت وزارت ارشاد پذیرفته باشن و تمام دستورالعمل‌های اون رو اجرا بکنن. بنابراین 15 صنف سینمایی که قبول کردن این رو بهشون به اصطلاح این هدیه رو میدن، اما 11 صنف سینمایی از جمله کانون کارگردانان، شورای عالی تهیه کنندگان، کانون بازیگران، کانون منتقدین و غیره که میخوان که نهادهای صنفی مستقل داشته باشن و هنوز حاضر نشدن که قیمومیت وزارت ارشاد بپذیرن، این هدیه رو بهشون تعلق نمیگیره. این خیلی جالب است، برای اینکه این هدیه از به دارایی های شخصی رئیس جمهور پرداخت نمیشه. این مربوط میشود به درآمدهای ملی کشور که متعلق به همه است و طبیعتاً باید به یک سان بین همه تقسیم بشه. مثل اینکه ما بیان بگیم خب مثلا ما یارانه ها رو به یه عده‌ای میدیم به یه عده نمیدیم، در حالی که اینا اموال شخصی کسی نیست. از طرف دیگه اما در اصل قضیه که شما مطرح کردید و سوال بسیار جالبی است، این هستش که سانسور فرهنگ ایران رو به و کسانی که فعالان فرهنگی ایران رو به روزگاری انداخته که نیازمند چنین چیزهایی هستن. یا اگر که قرار هست که به هنر و خلاقیت هنری و به هنرمندان کمک بشه که باید هم بشه و این کمک ها شخصی نیست بلکه از دارایی‌های ملی هست، باید که سانسور رو بردارن و بعد هم به اصطلاح کمک های مالی رو هم معطوف بکنن به گسترش خلاقیت های فرهنگی. وقتی خلاقیت های فرهنگی گسترش پیدا بکنه، هنرمندان ما نیازمند به این نمیشن که بشینن تا شب عید آقای رئیس جمهور یه هدیه رو به بعضی ها بده به بعضی ها نده، مثل اینکه صدقه میده و این یک حرکت بسیار توهین آمیزی است، نه کمک به هنر هست و به نظر من اصلا با ذات کار فرهنگی هم هماهنگی نداره.
راهش چیه؟ یعنی کمک به هنر فکر کردین؟
خب باید اونچه که الان هنر رو در ایران به رکود انداخته از بین بره. مهمترینش سانسوری هست که دولت اعمال میکنه. اگر سانسور برداشته بشه، خلاقیت‌های فرهنگی آزاد بشه، اینا خودشون میتونن که روی پای خودشون بایستن و هم به اصطلاح هزینه کار فرهنگی رو در بیارن و هم سود ببرن و زندگی کنن. دومیش هم این هستش که بخشی از مثل همه کشورهای اروپایی، بخشی از درآمد ملی کشور معطوف بشه به کمک به خلاقیت‌های فرهنگی، ساختن فیلم، کتاب، نوشتن کتاب و غیره. و اینا هم نه اینکه مثل اگر کسانی که ما رو قبول دارن میدیم نه، یا کسانی که ما رو قبول ندارن نمیدیم، به یک سال به همه پرداخت.
آقای سرکوی، خبر دیگه درباره جایزه بین‌المللی عکس خبری روزهای ژاپن هست که رتبه سوم اون به یک عکاس ایرانی تعلق گرفته. این جایزه از جوایز معتبر عرصه فوتوژورنالیسم خبریه.
بله، این جایزه بسیار مهمی است، همونطور شما اشاره کردید، در زمینه فوتوژورنالیسم یا عکاسی خبری. و این جایزه در سال 2004 بنیانگذاری شده، یک ماهنامه ژاپنی رو بنیانگذاری میکنه و امسال آقای حسین فاطمی جایزه سوم رو دریافت کرد. این جایزه به گزارشگرانی داده میشود که با حفظ کیفیت‌های حرفه‌ای و هنری تونسته باشن بحران‌های دنیا را، به گفته برگزار کنندگان این جایزه، از دید قربانیان و مصدومین اون بحران‌ها، نه از دید صاحبان قدرت یا کسانی که مسببش هستند، گزارش کرده باشن. و این جایزه خوشبختانه به یک ایرانی تعلق گرفت که یک مجموعه عکسی ارائه داده بود با عنوان سه دهه جنگ داخلی در سومالی. در این عکس‌ها آقای فاطمی تونستن فجایعی رو که در سومالی جریان داره رو به خوبی منعکس بود.
آقای سرکوهی، سال گذشته تئاتر ایران با رکود مواجه بود، به طوری که بسیاری از چهره‌های شناخته شده تئاتر بر صحنه ظاهر نشدند. اما خبر رسید که بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان مشهور، اعلام کرده که به‌زودی نمایشی رو به صحنه می‌بره.
بله، امیدواریم سال آینده لااقل اندکی سانسور کاهش پیدا بکنه تا خلاقیت‌های هنری به خصوص در تئاتر هم به وجود بیاد. آقای بهزاد فراهانی که بازیگر و کارگردان بسیار مشهور هستند، اعلام کردند که نمایشنامه خون و گل سرخ رو در شهریور ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهند برد، البته اگر با اجراش موافقت بشه. البته با متنش موافقت شده. آقای فراهانی چهار سالی که کار نمی‌کنن، آخرین کاری که کردن فیروزه بود که با استقبال رو بودن.
یادمون باشه که بهزاد فراهانی همچنان نویسنده هم هست.
بله، خودش این همونطوری شما اشاره کردید، این خون و گل سرخ رو هم خودشون نوشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالبی از میان صفحات امروز روزنامه‌ها برای ما انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، گویا با جهان صنعت و کیهان شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه‌های جهان صنعت و کیهان روایت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رو از وضعیت اقتصادی ایران در سال 91 منتشر کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای محمود بهمنی روز گذشته گفته که سال 91 یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی اقتصاد ایران بوده و البته ایشون گفته بدون شک در این سال 91 به لحاظ شرایط پیرامونی یکی از دشوارترین سالها رو پشت سر گذاشتیم. تحریم‌های خارجی از نکاتی بوده که آقای بهمنی به اون اشاره کرده، گفته این تحریم‌ها نه تنها شریان‌های ارتباطی اقتصاد ایران با دنیای خارج رو تنگ کرده، بلکه باعث شده اداری اقتصاد ایران به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای عمومی کشور تبدیل بشه. البته آقای بهمنی نکات دیگری رو هم درباره نرخ تورم گفته. به نوشته روزنامه کیهان، ایشون گفته نرخ تورم در سال 91 حدود 32% به طور متوسط بوده و البته گفته برای سال 92 هم ما نمیتونیم پیشبینی بکنیم که نرخ تورم چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
روزنامه آرمان به نقل از یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشته که در ایران 3,600,000 نفر مبتلا به مواد مخدر هستند.
بله، روزنامه آرمان در این گزارش برخلاف آمارهای رسمی که از سوی فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یا سایر مقام‌های رسمی اعلام میشه، 1,200,000 معتاد که از حدود 10 سال پیش تا کنون همین رقم از سوی این مقام‌ها اعلام میشه، نوشته که حدود 3,600,000 نفر معتاد در ایران وجود داره. سعید صفاتیان که به نوشته روزنامه آرمان پیشتر مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده و در حال حاضر از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر در این ستاد و در میان نهادهای جمهوری اسلامی هست، گفته آمار واقعی معتادان در کشور 3,600,000 نفر هست، برای اینکه ایشون گفته که در سال 86 که ما آمار گرفتیم 1,200,000 نفر بود، 8 ماه بعد به 1,350,000 افزوده شد، رسید و به تدریج این رقم بالا رفته و در حال حاضر به 3,600,000 نفر رسیده، که البته ایشون تأکید کرده عملکرد نیروی انتظامی در کشف مواد و دستگیری قاچاقچیان خوب بوده، اما در حوزه درمان به هیچ وجه جمهوری اسلامی و مقام‌های ایرانی نتونستن درمان اعتیاد رو بتونن در ایران گسترش بدن. ایشون گفته 250 هزار قاچاقچی مواد مخدر هم در سال 91 بازداشت شدن.
آقای رفیزاده، تهران امروز گزارشی داره تحت عنوان حاجی فیروزهای غمگین.
بله آقای حسینی، این گزارش مربوط هست به کودکان کار که به نوشته روزنامه تهران امروز این روزها در تهران پایتخت ایران سر چهار راه ها با لباس حاجی فیروز ظاهر میشن، صورت خودشون رو به نوشته این روزنامه با واکس سیاه کردن و میرخصن و میزنن تا یک اسکناسی هم نصیب اونها بشه. البته روزنامه تهران امروز نوشته که امیر حسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته متهم ردیف اول پرونده کودکان کار مشکلات مالی خانواده های اونها هست، اما نهادهای حمایت کننده از افراد ضعیف و اخشار ضعیف هم در این زمینه مقصر هستن برای که کاری برای کودکان کار انجام ندادن تا کنون. عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته شورای نگهبان هر طرحی رو که برای دولت بار مالی داشته باشه رد میکنه و به همین دلیل مجلس مجبور هست در این زمینه سکوت کنه.
چند تا کاریکاتور هم برای امروز ما انتخاب کردید آقای رفیزاده، اولیش در روزنامه قانون هست.
بله آقای حسینی، این کاریکاتوری که در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده کاریست از فرشید رجب‌علی درباره کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری است. آقای محسن رضایی رو نشون میده با این شعار که سبزی پلو با محسن، آقای اسفندیار رحیم مشایی با شعار زنده باد بهار، برادران لاریجانی پشت سر هم ایستادن و میگن که ایشالله در سال جدید داداشا با هم سه قوه رو کنتراتی برمیداریم. آقای محمد رضا با هنر رو نشون میده که قصد ورود به انتخابات داره و سعید جلیلی هم وسط نشسته و میگه که کیک زرد رو بخورم یه دولت هسته‌ای بسازم. کاریکاتور بعدی مربوط هست به روزنامه شرق، کاریست از علی درخشی، ماهی قرمز رو در تنگ آب نشون میده و البته ساعت شنی رو هم به ذهن میرسونه، یک جور پایان سال 1391 هست. و در کاریکاتور آخر که در روزنامه جامع جم منتشر شده کاریست از محمد علی رجبی، سفره هفت سین رو نشون میده با عبارت نوروز مبارک باد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده، من مجذوب کاریکاتورا شده بودم، دست شما درد نکنه، خسته نباشین.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
در ادامه تا چند دقیقه وقت داریم که چند تا اسمس براتون بخونیم. شنونده ای نوشته احمدی نژاد خودش که کمرش را از میلیاردها پول بسته بیاید قضاوت را به ایرانیان واگذار کند و نظر بخواهد. بعدیشون اضافه کرده ای دروغگو، ایران و ایرانی را به روز سیاه کشاندی، بعد امضا یک بیکار نگونبخت 45 ساله از شمال شهرزا. شنونده دیگری به نام حمید برای ما نوشته سال 91 سال تولید ملی و حمایت از تولید بود، یعنی پراید 20 میلیونی و ال90 40 میلیونی. ای کاش سال جدید به نام سال گرانی و قحطی بشود تا برعکس آن سال ارزانی شود، چون هرچی آقای خامنه‌ای بگوید برعکس می شود. شنونده دیگری به نام حسن از خراسان نوشته با سلام به شما، وضعیت زندگی مردم روستاها در مقایسه با قبل از انقلاب خیلی خوب است. ایشون اضافه کرده دامداری بسیار عالی، سال 54 را دیده بودم که بسیار اسفناک و با چه مشقتی زندگی می کردند، باور کنید حقیقی است. شنونده دیگری به نام احسان از اصفهان نوشته سلام، نمیدانم بهترین در زندگیتان چگونه معنا می شود، اما من همان بهترین رو برایتان آرزو دارم، پیشاپیش سال نو مبارک، تشکر از برنامه خوبتون. شنونده دیگری نوشته اگر خاتمی هم روی کار بیاید وضع بدتر می شود. شنونده دیگری نوشته هموطنی در باره چهارشنبه سوری این رو نوشته آتش ما آتش جنگ و فتنه نیست، آتش صلح و دوستی است، پس بیافروزیم آتش در جای جای میهن عزیزمان تا در نور شعله هایش هویت ایرانی من آشکار شود. پیشاپیش این شنونده خجسته بهار چهارشنبه گفته این شنونده گفته پیشاپیش خجسته با چهارشنبه سوری، فرید از شهر کرد. شنونده با اسم مستعار ف از تهران نوشته ایرانی ها بعد از 34 سال معنی اصولگرا و اصلاحگر رو نفهمیدیم. و شنونده نوشته سلام و خسته نباشید به پرسنل زحمتکش رادیو فردا، عیدتان مبارک، ما هر روز منتظر صدای شما هستیم. حسین از شهرستان دیر. بعد شنونده نوشته عید قدیم خوشحال بود، عید حالا ناراحت و غمگین، خدا لعنت کند بانی این مشکلات را. شنونده نوشته 50 لیتر بنزین یه باکه برای رفت و برگشت به شهری که در 200 کیلومتری است، سفر نوروزی عملا با این مقدار بنزین غیر ممکن است. بقیه اس ام اس ها رو در بخش بعدی به اطلاعتون میرسیم، براتون نقل میکنیم. فعلا موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم، ببینیم از جهان موسیقی چه خبرهایی برای ما داره.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز 28 اسفند ماه و درست یک سال پیش همین موقع بود که شنیدیم جلال ذوالفنون استاد موسیقی ایرانی درگذشته. ذوالفنون وقتی درگذشت 74 ساله بود. او موسیقی رو از کودکی شروع کرد، وقتی به همراه خانوادهش از شهر زادگاهش آباده به تهران اومد. او در نوازندگی چند ساز تبحر داشت، اما از 30 سالگی تمرکزش رو معطوف به روی ساز سه‌تار کرد و پس از 4 دهه تلاش هنری با این ساز، حالا به عنوان یکی از برجسته‌ترین نوازندگان سه‌تار در تاریخ موسیقی ایران شناخته میشه. البته به غیر از این، از ذوالفنون آثار برجسته باقی مونده، از جمله 2 آلبوم گل صدبرگ و آتش در نیستان که هر دو از تأثیرگذارترین و موفقترین آثار موسیقی ایران به حساب میان. آلبوم هایی از دهه 60 خورشیدی که در اون قطعاتی با صدای شهرام ناظری استاد آواز ایرانی وجود داره. گل صدبرگ در سال 1360 و 7 سال زودتر از آتش در نیستان منتشر شده، آلبومی پیشگام در موسیقی ایرانی، چرا که در این آلبوم از ساز سه‌تار برای بار اول به صورت ساز اصلی در گروه نوازی استفاده شده و این تجربه با استقبال منتقدین هنری روبرو شد، بعداً باعث شد تا دیگران هم جرأت تکرار این تجربه رو داشته باشند. ما با هم به قسمتی از قطعه علا یا ایها الساقی از همین آلبوم گل صدبرگ گوش میدیم، قطعه با آواز شهرام ناظری، ساخته رضا قاسمی و اجرایی به سرپرستی جلال ذوالفنون.
نهر کلکی شکر دارد، نهر زیری زبر دارد، نهر چشمی نظر دارد، نهر بحری
اما دیروز شهرام شهرباف بنیانگذار گروه اوهام با پیغامی رسمی و علنی در صفحه فیسبوکش همه طرفدارانش رو شگفت زده کرد و گفت در ایران دیگه نه آلبومی رو منتشر میکنه و نه به روی صحنه میره. شهرام شعرباف یک پیغام خداحافظی در فیسبوک گذاشته و در اون از غم و دردش گفته و گفته که میخواد از موسیقی برای مدتی دور باشه. به نظر میاد که شخصی یا اشخاصی به نام مدیر برنامه های شعرباف در ارتباط با کنسرت اخیر این هنرمند که تو ماه اسفند در تهران برگزار شده سوء استفاده مالی کردن. شعرباف آهنگساز، نوازنده و خواننده‌ای که در انتهای دهه 70 خورشیدی گروه اوهام را ایجاد کرد. گروهی که به جرأت یکی از تأثیرگذارترین و پیشگامان موسیقی راک آلترناتیو تو ایران بوده. گروهی که خیلی زود همون موقع با انتشار اولین آلبومش به نام نهال حیرت طرفداران زیادی رو به دست آورد و با آلبوم دومش به نام آلوده نه فقط جایگاهش رو بین طرفدارانش محکم‌تر کرد که گستره طرفدارانش رو وسیع‌تر از قبل کرد. اما گروه اوهام هیچ وقت نتونست آلبوم هاش رو به صورت رسمی منتشر کنه و یا به صورت رسمی به روی صحنه بره تو ایران، تا اینکه امسال بالاخره شهرام شعرباف برای بار اول تونست اجرا داشته باشه، اجراهایی که با استقبال زیادی روبرو شد و حتی امسال شعرباف آهنگی رو به نام همیشه منتشر کرده، آهنگی که در یک سریال تلویزیونی ایرانی به نام سپید پررنگ به کار گرفته شده، آهنگی که در اون شعرباف با خلاقیت همیشگی خودش به سراغ موسیقی رفته و در ترکیب بندی سازها از تار و کمانچه استفاده کرده تا آهنگش در عین حالی که صدای منحصر به فردی داره طعم و بوی ایرانی رو هم داشته باشه. یک تجربه کاملا موفق از موسیقی راک تلفیقی.
یک فرصت کوتاه که بتونم با عرض پوزش نام شهرستان دیر رو که دیر گفتم تصحیح کنم با پوزش از دوستانی که در این منطقه زندگی میکنن، همه جغرافیاشون خوب نیست مثل من. به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. تا دقایق دیگه بخش تصویری به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30. ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم تا ببینیم چه خبرهایی داره درباره رویدادهای مختلفی که در این ساعات اخیر نظرها رو جلب کرده. با سلام دوباره.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید امسال اعضای دولت بیشترین خدمات را به ملت ارائه کردند. رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه پایانی دولت در سال 91 گفت برخی انتظار داشتند امسال نظام اقتصادی کشور از هم بپاشد، اما اینگونه نشد. دو روز مانده به نوروز، هنوز حقوق و عیدی بازنشستگان 17 استان از 31 استان کشور پرداخت نشده است. به گزارش ایلنا، عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه گفت در 17 استان کشور بازنشستگان هنوز نتوانستند حقوق و عیدی خود را دریافت کنند. عبدالرضا مصری گفت دولت همانطور که یک شبه یارانه ها را واریز کرد، باید حقوق و عیدی بازنشستگان را نیز پرداخت کند. رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی ایران میگوید قیمت لبنیات در فروردین ماه 8% دیگر افزایش می‌یابد. خبرگزاری ایلنا به نقل از دبیر انجمن صنایع لبنی ایران یکی از دلایل افزایش قیمت لبنیات را افزایش دستمزدها عنوان کرد. آذر ماه گذشته نیز قیمت لبنیات به طور رسمی افزایش یافته بود. مهدی معتمدی مهر رئیس کمیته آموزش و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران روز شنبه بازداشت شد. این فعال سیاسی پیش از این از سوی دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در نهضت آزادی، شرکت در تجمع روز عاشورا و نوشتن مقالات انتقادی به 5 سال حبس محکوم شده بود. گزارش سالانه مرکز پژوهش‌های بین‌المللی صلح در استکهلم سوئد نشان می‌دهد که آمریکا بزرگترین صادرکننده اسلحه و هند بزرگترین خریدار اسلحه در جهان است. به گزارش رویترز، آمریکا 30% بازار صادرات تسلیحات را در اختیار دارد و پس از آن روسیه با 26%، آلمان 7% و فرانسه با 6% دیگر صادرکنندگان مهم اسلحه هستند. این گزارش می‌افزاید چین با پشت سر گذاشتن بریتانیا به 5th صادرکننده تسلیحات تبدیل شده. پاکستان بزرگترین وارد کننده تسلیحات چین است و 55% واردات اسلحه چین را صادرات اسلحه چین را خریداری کرده است. 5 وارد کننده اسلحه تسلیحات نیز همه در آسیا هستند. هند بزرگترین خریدار سلاح است و پس از آن چین، پاکستان، کره جنوبی و سنگاپور قرار دارند. کارگران کاشی‌سازی گیلانا در رودبار روز یکشنبه در اعتراض به عدم دریافت 7 ماه حقوق در مقابل فرمانداری رودبار دست به تجمع زدند. کارگران کاشی گیلانا برای شرکت در این تجمع اعتراضی فاصله 6 کیلومتری محل کارخانه را از منجیل تا فرمانداری رودبار پیاده طی کردند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور، روز یکشنبه 16 آژانس مسافرتی در آستانه نوروز پلمب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی گفت این آژانس‌ها به دلیل راه اندازی پرواز چارتر بدون مجوز پلمب شدند. بر اساس این گزارش، این آژانس‌ها بین 3 تا 6 ماه پلمب خواهند شد. پهلوانی توضیحی درباره وضعیت مسافرانی که بلیط‌های این آژانس‌ها را خریدند ارائه نکرد.
با سپاس از مراد ویسی به اطلاعتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره تدارکات برگزاری نوروز در دبی و اینکه پایین آمدن ریال چه اثری بر وضعیت مسافرانی که از ایران برای برگزاری نوروز به دبی میروند خواهد داشت. سپس گزارشی درباره ادامه مذاکرات در سطح کارشناسان بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بعد از اون گزارشی درباره اظهارات دادستان تهران که از محاکمه 18 تن از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده خبر داده، و همچنین گزارشی از شهرام میریان خواهیم داشت درباره فیلم تازه‌ای که شیرین نشاط در حال تدارک ساختن آن هست. نوروز 1392 در راه است و شهر دبی امسال هم منتظر ورود مسافران ایرانی است. این در حالی است که کاهش ارزش ریال نسبت به پول ملی امارات در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را درباره شمار مسافران ایرانی در میان برگزار کنندگان برنامه نوروزی این شهر به وجود آورده. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
نوروز امسال تقریبا تمامی هنرمندان فارسی زبان در دبی برنامه دارند. بسیاری از خوانندگان، نوازندگان، نقاشان، مجسمه‌سازان و کمدین‌های ایرانی امسال به دبی می‌آیند تا هنر خود را در معرض قضاوت مخاطبان خود قرار دهند. حتی اصغر فرهادی، کارگردان به نام سینمای ایران هم برای برگزاری یک کارگاه سینما نوروز امسال به دبی می‌آید. اما تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر ایران و کاهش شدید پول ملی مدت هاست این سؤال را در ذهن گردانندگان برنامه‌های نوروزی به وجود آورده که آیا امسال مسافران ایرانی همچون سال‌های گذشته به دبی خواهند آمد؟ این سؤالی است که تا دو هفته پیش هیچ کس جواب آن را نداشت. اما اکنون با رسیدن روزهای پایانی سال قدری بر میزان خوشبینی‌ها افزوده شده است. در یک گفتگوی کوتاه مسئول یک آژانس مسافرتی در دبی از وضعیت مسافران نوروزی امسال اظهار رضایت می‌کند.
خداش ما که خیلی خوب هست، آزامون این وضعیت مسافرمون رو چکینمون خیلی خوب دیگه، حالا از بقیه من خبر ندارم. تا یک دو هفته پیش بله، ولی خب الان دو هفته است خیلی خوب شده.
4 کنسرت بزرگ خوانندگان پاپ ایران در 4 شب پی در پی بزرگترین برنامه نوروزی امسال دبی است. سالونی که برای این کنسرت ها در نظر گرفته شده 4000 نفر ظرفیت دارد. الکس، مدیر برنامه کنسرت های نوروزی امسال، به نظر می رسد از میزان مسافران نوروزی راضی باشد.
برخلاف اون چیزی که همه فکر می کردن که نمیدونم مردم نمیان و نمیدونم پول ندارن و اصلا هم آقای خبرها نیست. جالب هم اینه که بیشترین نوع تیکتی که از ایران خریداری شده تیکت VIP که گرونترین تیکت ماست. از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کیش، بندرلنگ بندرعباس اینا رو استعلام گرفتیم. هیچ پروازی به دبی بین 18 تا 25 مارس اویلیبل نیست، حتی یه سیت.
الکس میگوید برای کاستن از خطرات سرمایه‌گذاری ها 3 راهکار را در برنامه‌های امسال در نظر گرفته. اول پایین آوردن قیمت بلیط، دوم اعلام برنامه‌ها 2 ماه پیش از نوروز، و سوم تأکید بیشتر بر جذب ایرانیان مقیم دبی.
راهی جز این نبود که ما هم خودمون رو با شرایط موجود وفق بدیم. به همین دلیل امسال همه خواهند دید که قیمت بلیط‌های ورودی به کنسرت نسبت به سال‌های گذشته 30% کاهش پیدا کرده. من فکر می‌کنم ما در 10-15 سال گذشته داریم ارزان‌ترین قیمت رو شارژ می‌کنیم برای کنسرت‌های امسال.
برنامه کنسرت‌های نوروزی دبی در این چند سال گذشته هر سال توسط مدیریتی متفاوت برگزار شده و در یک نظر اجمالی می‌توان گفت که این مدیران چندان از نتیجه کار خود راضی نبودند. یکی از این مدیران سابق در یک گفتگو با رادیو فردا می‌گوید:
کسی که بیرون وایساده مثل برنامه نوروزی طوری پیش خودشون کلکولیت می‌کنن که خب 5-6000 نفری دیگه مینیمم $100 دارن میدن، اگه به خواننده بیشتر از $20,000 می اینطوری حساب میکنن دیگه. پس اینا که میلیاردرشون خب سال دیگه ما بذاریم. هر سال یه گروه جدیدی متولد میشن دیگه که میذارن و میبینن نه اینجوری نیست و بشم میرن. خب سال بعد.
دبی در چند سال گذشته در زمینه راه اندازی رسانه‌های فارسی زبان پیشرفت‌هایی داشته و هم اکنون در این شهر چندین کانال تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان فعالیت می‌کنند. برنامه‌های نوروزی امسال هم برای اولین بار در پیوند با همین رسانه‌های فارسی زبان شکل گرفته و بدین ترتیب دبی امیدوار است بتواند به کانونی برای هنرمندان تبدیل شود. سام هدا، رادیو فردا.
باید دید به رغم فشار اقتصادی بر مردم، این گروه که به راحتی و به وسیله شرایطی که در گزارش شنیدید میتونن به دبی برن چه کسانی هستند، تضاد با بخش دیگری از مردم که در اسمس ها و پیام های صوتیشون حتما شما شنیدید که در چه وضعیتی هستن از نقطه نظر اقتصادی. بپردازیم به ادامه گزارش ها. یکی از مقام های سپاه پاسداران گفته که فتنه عمیق‌تر و گسترده‌تر از فتنه 88 در پیش است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، روز یکشنبه 28 اسفند گفت فتنه ها در انتخابات، به گفته ایشان در انتخابات 92 قبل از انتخابات است، به شکلی که برخی میگویند اگر این چنین نشود انتخابات را برگزار نمی کنند و آن را تحریم می کنند. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه ترونتو، از او پرسیده در انتخابات سال 92 چه سناریوهایی می تواند به وقوع بپیوندد که از آنها با عنوان فتنه 92 نام برده می شود. علیرضا نامور حقیقی:
سناریوهایی که محتمل هست اینکه آقای احمدی نژاد در قبال رد صلاحیت آقای مشایی برای انتخابات استعفا بده. نکته دومی که میتونه بگه من انتخابات برگزار نمی کنم و این انتخابات در حقیقت نظر مردم منعکس نمی کنه. رفتار سومی که میتونه انجام بده این هست که توده های شهری رو بسیج کنه یا به قول معروف جمعیت های استیجاری رو به کار بگیره با توجه منابع مالی که در 20 میلیارد دلار خارج کردن از منابع خزانه، سعی کنه گروه های فقیر اجتماعی رو بسیج کنه که به نفع اون و علیه نهادهای قدرت تو خیابونا حضور داشته باشن. هر کس چهارمش هم این باشه که بمونه در قدرت و به هر حال نتایج انتخابات رو جوری مطرح کنه که نماینده اصولگرا اگر برنده شد در انتخابات بیشتر در 12 میلیون رای نخواهد داشت و طبیعی در مقایسه با ایشون خواهند داشت که اونا نماینده اکثریت مردم ایران نخواهند بود.
یعنی به نظر شما آقای احمدی نژاد علاوه بر توانایی انجام چنین کارهایی و ایجاد تنش به صورت عملی، امکان و توان بسیج نیروهای اجتماعی رو برای همراه کردن با آرای خودش داره؟
به نظر نمیرسه که آقای احمدی نژاد توان چنین کاری داشته باشه و با توجه به اینکه نهادهای قدرت هم الان به طور همه جانبه سهلن مدیریت بحرانی دارن و پیشبینی دارن که ممکنه آقای احمدی نژاد انجام بده، در نتیجه ممکنه حرکت‌های آقای احمدی نژاد بکنه، ولی باید توجه داشت محاسباتی که آقای احمدی نژاد می‌کنه ممکنه محاسبات سیاسی و عادی نباشه. اگر ایشون برداشتش این باشه که ممکنه آقای مشایی و اطرافیانش بعد از انتخابات جمهوری دستگیر بشن، خب موقع ممکنه بره به سمت رفتار انتحاری، بازی برد مرد رو انتخاب کنه، ولی اگر معامله صورت بگیره و یا تضمینای پیدا کنه ممکنه به این حرکت ها دست نزنه. بسید داره که چجوری نگاه میکنه، ولی در مجموع آقای احمد نژاد یک بشارت های ایدئولوژیکی که از سوی آقای مشایی مطرح میشه باور داره که ممکنه اون بشارت های این باشه که اونها در نهایت برندن و در این خلالی ایجاد نخواهد شد.
و به نظر شما این تقابل آقای احمدی نژاد، یعنی استعفا دادن یا برگزار نکردن انتخابات و ایجاد تنش، تا کجا این تقابل میتونه پیش بره و چه چشم اندازی براش میشه متصور بود؟
این تقابل در نهایتش این خواهد بود که اطرافیان آقای مشایی دستگیر خواهند شد، چون همشون عمدتاً پرونده مالی دارن در موارد ماجرای اختلاس، و دوم این که به راحتی نهادهای قدرت به نظر من بحران آقای احمدی نژاد رو مدیریت خواهند کرد. اونا همه تلاششون است که این عمل صورت حساب کمتری رو متوجه نظام کنه، ولی در نهایت در برخورد با آقای احمدی نژاد میتونه استیضاح بشه، میتونه افرادی جلوی اونش تعصب بکنن و اجازه ندن به کاخ بره و در نهایت اطرافیانش هم ممکن دستگیر بشن. ولی در مجموع نهادهای قدرت در حال حاضر با توجه به پیشبینی‌هایی که کردن میتونن این بحران رو مدیریت کنن.
علیرضا نامور حقیقی به پرسش‌های رضا ولیزاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان اس‌ام‌اس‌ها شنونده‌ای نوشته بابا صدای موج کوتاه 1575 قطع و وصل میشه، چرا درستش نمی کنید؟ عبدالله از بندر دیر. حتما از مسئولان خواهیم خواست که به این موضوع رسیدگی کنند. شنوندهی نوشته امام خمینی است از نظر کوبیدن بر سر و سینه در زمان شاه مشکلی نداشتیم. و شنونده هایی مثل به نام فرید از شهر کرد و چند شنونده دیگه از شیراز و شهرهای دیگه به رادیو فردا اظهار محبت کردن و ما هم ازشون سپاسگزاریم. در ادامه گزارش ها بشنویم که روز دوشنبه کارشناسان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در استانبول گرد هم آمدند تا دستور گرد هم می آیند، چون دوشنبه امروز است، گرد هم می آیند تا دستور کار دور دوم گفتگوهای آلماتی را تهیه کنند. نشست استانبول قرار است که 2 روز طول بکشه. فریدون زرنگار.
در چارچوب توافق‌های انجام شده میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان، از روز دوشنبه یک نشست کارشناسی به مدت 2 روز در استانبول برگزار می شود. به نوشته روزنامه ابتکار، تیم مذاکره کننده ایرانی برای شرکت در این نشست کارشناسی و تعیین سرفصل گفتگوهای آلماتی به ترکیه می رود. ابتکار می نویسد قرار است در استانبول درباره بسته پیشنهادی بروز شده غرب که مقامات ایران از آن به عنوان یک نقطه عطف استقبال کردند مذاکره شود. به نوشته ابتکار، تیم آمریکایی حاضر در مذاکرات 28 اسفند 2 مقام شناخته شده وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحاتی به نامهای رابرت اینهورن و جیم تیمبی و جوفی جوزف که مسئول بخش ایران در دپارتمان تسلیحات کشتار جمعی در کاخ سفید است را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر جلال ساداتیان، یک کارشناس مسائل سیاست خارجی، در گفتگو با سایت اینترنتی فرارو میگوید نشست استانبول برای فراهم کردن زمینه تفاهم و دستیابی به درک بهتر نسبت به بسته‌های پیشنهادی ارائه شده در سطح کارشناسان است. به گفته این کارشناس، تفاوت عمده نشست استانبول در این است که در این دوره قرار نیست که دو طرف به درک بهتر و بیشتر نسبت به بسته پیشنهادی ارائه شده برسند. چند روز پیش یک دیپلمات ایرانی که نامش فاش نشد به خبرگزاری ایسنا گفت پیشنهادهای ارائه شده از سوی 5 به علاوه 1 در آلماتی در مقایسه با پیشنهادهای پیشین غرب گامی به جلو است، اما هنوز متوازن نیست و متوازن سازی پیشنهادهای 5 به علاوه 1 در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن باید در جلسه کارشناسی در استانبول انجام گیرد. به گفته این دیپلمات ایرانی، پاسخ ایران به پیشنهادهای آلماتی بستگی به جلسه کارشناسی در استانبول دارد و اگر دو طرف در این جلسه بتوانند به توافقی دست یابند، میتوان به دستیابی به یک توافق در آلماتی 2 امیدوار بود. در آستانه این نشست استانبول، کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست ارشد تیم مذاکره کننده 5 به علاوه 1 با ایران، روز شنبه در بروکسل گفت:
در ابتدای زمانی که من هدایت تیم مذاکره کننده را بر عهده گرفتم، در واقع صحبتی درباره موضوع مورد نظر مطرح نشد، در حالی که ما الان مشغول مذاکره واقعی درباره جزئیات هستیم، چه درباره جنبه فنی و چه جنبه سیاسی این مسئله. About the issues, both when the technical
level discussions take place and the political level. موضوع مذاکرات در استانبول و آلماتی برنامه هستی جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی غرب به این برنامه است. غربی‌ها بر این باورند که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، در حالی که ایران می‌گوید برنامه هستی‌اش تنها در خدمت اهداف صلح‌آمیز است. گروه 5 به علاوه 1 در برگیرنده 5 کشور عضو دائم شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا و همچنین کشور آلمان است. دور بعدی مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 قرار است در 16 و 17 فروردین ماه در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان اس ام اس ها شنونده نوشته: سلام، صبح بخیر. اگر یک فکر اساسی به حال قطع شدن صدای شما که هر چند دقیقه یک بار قطع میشه نکنید، دیگه ارزش گوش کردن نداره. چشم، حتما به اطلاع مسئولان خواهیم رسوند. شنونده ای نوشته: سال نو را به کارکنان رادیو فردا از جمله آقای رفیع‌زاده تبریک عرض میکنم. نمیگویم عید، چون عید از سال 57 از این مملکت رفت. رشید از بوشهر. شنونده ای نوشته: سلام، علی هستم از فاز 2 کنگان. میخواستم بگویم این حقوقی که از این شرکت به ما میرسد، پیاز کیلوی 2500 را هم نمیتوانیم بخریم، چه برسد به بقیه مایحتاجمان. خدا به فریادمان برسد. ما از صدای رادیو فردا روحیه میگیریم. شنونده ای نوشته: درود، آیا امکان دارد برای شما که از حال و هوای شهر زیبای پراگ صحبت کنید؟ دوستتان داریم. نوروز باستانی پارسیان بر شما فرخنده. شنونده ای نوشته: اگه قرار مفسدان اقتصادی و مسئولان مختلف مجازات بشوند، باید تمام سران نظام که در این 30 سال از صفر به ثروت‌های کلان رسیدن مجازات بشوند و ملت خوب می‌داند در رأس آنها چه کسی قرار دارد. شنونده ای نوشته: وقتی کوچک بودم گفتم بزرگ بشم پرایدی بخرم. بزرگ شدم اما حتی توان خرید موتورسیکلت را هم ندارم. خدا به دادم برسه با این وضعیت اگه دیگه توان راه رفتن هم نداشته باشم. یه از لرستان. شنونده ای نوشته: دمتون گرم، شب عیدی برنامه ها و آهنگ هاتون خیلی قشنگ شدن. مرسی عزیز الله صفایی، مبارکه اصفهان، این دفعه اسم مرا بخوانید. شنونده ای نوشته: با سلام، به درود به کارکنان رادیو فردا، پیشاپیش سال نو را تبریک میگویم. ما هم از همه شنوندگان سپاسگزاریم که رادیو فردا رو فراموش نکردند و با ما همراه هستند. ادامه گزارش ها: پس از فیلم زنان بدون مردان، شیرین نشاط عکاس و کارگردان سینما در حال تدارک ساختن فیلم دیگری است که ام کلثوم نام گرفته. شیرین نشاط در این فیلم به زندگی، شخصیت و جایگاه اجتماعی و همچنین محبوبیت فراگیر ام کلثوم، خواننده سرشناس دنیای عرب می‌پردازد. شهرام میریان. وكم يخيب الظن في المقبل ولست بالغافل حتى أرى جمال الدنيا يا ولكتي.
إن صدای أم کلثوم خواننده سرشناسی است که پس از گذشت 38 سال از مرگش، شهرت و محبوبیت او نه تنها رنگ نباخته بلکه پررنگتر هم شده و صدایش همچنان از رادیو تلویزیون های مصر و به طور کلی کشورهای عرب پخش می شود. جایگاه اجتماعی و سیاسی و بیش از همه محبوبیت ام کلثوم انگیزه‌ای به دست شیرین نشاط، هنرمند عکاس و سینماگر ساکن آمریکا داده تا زندگی این ستاره آواز دنیای عرب را بر پرده سینما بنشاند. بانوی هنرمندی که از 13 سالگی همراه پدر با خواندن اشعار عارفانه در روستای دورافتاده‌ای در مصر وارد دنیای موسیقی شد که 60 سال ادامه یافت. فیلم برداری و به تصویر کشیدن زندگی ام کلثوم قرار است در سال 92 خورشیدی در قاهره آغاز شود و شیرین نشاط در گفتگو با رادیو فردا میگوید این فیلم همینک مراحل مقدماتی خود را پشت سر میگذارد.
چند سفر در مصر بودیم و الان هم داریم مسئله مالیشو تموم میکنیم. کارهای هنری از سناریو و اینها تموم شده، ولی همطور که میدونین فیلم ساختن کار خیلی عظیمیه، به خصوص اون داستانایی که من انتخاب میکنم.
شما صحبت از داستان کردین خانم شیرین نشاط، پس از فیلم زنان بدون مردان، پرسش این استش که این بار هم زن در واقع در این فیلم حرف اول رو میزنه؟
بله، حقیقتا اینطوری نیست که من خودآگاهانه همطوری برم دنبال مسئله سوژه زن، چرا شاید به خاطر که خود منم زنم. داستان ام کلثوم واقعا داستانیه که فقط ربطی به مسئله زن بودنش نداره. این خواننده کسی بود که همون اندازه که زنها دوستش داشتن، خب همطوری مردها، همطوری که ثروتمندها، فقرا، اونایی که مذهبی بودن و غیر مذهبی، انواع اقسام آدمها علاقه من بودن به کار و روح این زن. و این برای من خب خیلی جالب بود که در اون زمان یک زن انقدر گل کرده باشه و محبوب باشه. این که برای من خب این خیلی سوژه جالبیه که نشون بدیم به دنیا که با امام فرنگهایی هستیم خیلی عمیق پخته و همیشه اینطوری مثل الان نبودیم و فضای خیلی بازی بوده و هنرمون خیلی عظیم بوده و ساخت این فیلم مقداری برای من غرور شخصیه.
آیا بازیگر نقش ام کلثوم هم انتخاب شده؟
نه خیلی هنوز، راستش من دنبال اینطور ستاره معروف مصری نمیگردم و اینی که ما داریم سعی میکنیم اون یک کسی رو کشف بکنیم.
فیلم سینمایی ام کلثوم به گفته شیرین نشاط به زبان عربی است، از این رو بازیگران ایرانی در آن نقشی ندارند و سوای این دو بازیگر در نقش ام کلثوم ظاهر می شوند که یکی زندگی این بانوی آواز را در جوانی تصویر می کند و دیگری دوران سال خوردگی. رامی میریان، رادیو فردا.
در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی با مزاح اسمسی فرستاده. این شنونده برای ما نوشته که خدایا در آستانه سال نو به ما خوشنامی کوروش، دلسوزی داریوش، دادگری انوشیروان، قدرت نادرشاه، لیاقت امیر کبیر، وطن پرستی کریم خان زند، ثروت رفسنجانی، عمر جنتی و بیخیالی احمدی نژاد عطا بفرما. اسمشو این شنونده ذکر نکرده. شنوندهی به نام رضایی از عسلویه نوشته با درود فراوان و تبریک پیشاپیش نوروز 92، سپاس فراوان به خاطر پخش آهنگ‌های زیبای قشقایی. بعد ایشون اضافه کرده باور کنید من و خانواده‌ام خیلی شاد شدیم، دلتان شاد باد. شنونده دیگری به نام احسان نوشته با این همه تورم و گرانی چگونه به پیشواز سال نو بریم که هنوز کاری نتونستیم انجام بدیم و سال نو هم از راه رسید. خب برسیم به برنامه پارانویا با توماج طاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار به شادی. آخرین روزای زمستون، آخرین روزای سال 1391. فرصتی واسه زدن گپی از پارانویه های سال گذشته، اونایی که احتمالاً همچنان بعضیاشون حداقل به آینده موکول میشن. تو ماج طاهباز هستم، مهمون شما مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا. فرصتی برای گپ یا گشتی در آخرین دقایق مجله صبحانه با خبر. تو سالی که روبه پایانه، تو این وبلاگ رادیویی پارانویا کم به شرق آسیا سر نزدیم، از چین تا کره، از ژاپن تا تایوان و خلاصه اون اطراف. احتمالاً بزرگترین پارانویاهای شرق آسیا رو تو سال روبه پایان آقای کیم جونگ اون، رهبر جوان کره شمالی، واسمون دست و پا کرد. از برکت وجود ایشون ماهی مجبوریم یادمون بیاد که جهان ممکنه در عرض 2 دقیقه کنفیکون بشه بره، ولی خب هنوز پا بر جاییم. وقتی رهبر جدید کره شمالی به قدرت رسید، من هنوز یادمه کم نبودن کسایی که میگفتن این کشور ناگزیر به سمت اصلاحات میره، درست مثل وقتی که مثلا رهبر جوان سوریه آقای بشار اسد به قدرت رسید یا بعضی رهبرای دیگه. کیم جوان هم اول یه جور دیگه بود، مثلا با دوست دختر خوشپوش و خوشگلش تو خیابونا قدم میزد، میرفت کنسرت راک و از این حرفا، چیزی که قبلا اصلا سابقه نداشت، حتی دست دوست دخترش هم گرفته بود که سابقه نداشت. خلاصه ملت فکر کرد کره شمالی داره عوض میشه. اما این روزا کره شمالی آمریکا رو به جنگ اتمی تهدید کرده و قرارداد 60 ساله آتش بس با کره جنوبی رو هم لغو کرده. و البته مثل همیشه تو این جور موارد به پارانویای دیگه‌ای فکر می‌کنم که از همه به نظرم ترسناک‌تره و اونم زندگی به عنوان شهروند کره شمالی پشت دیوارای این کشور بسته است. به هر حال در سالی که رو به پایانه، آقای کیم جونگ اون چندین و چند بار به یادمون آورد که تبدیل جهان به جهنم فقط به اندازه فشار دادن یه دگمه طول می‌کشه. از کیم یون آ، خواننده از کره جنوبی، ترانه کره‌ای پومی اومیان، اگه بهار بیاد.
در میان اسمس ها شنونده نوشته امام جمعه تهران راست میگفت جمهوری اسلامی از روبوسی احمدی نژاد با مادر چاوز ضربه خورده. بعد اضافه کرده این شنونده اگه اینطوره از فردا همه همدیگر رو ببوسید. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما و سپاس بسیار از اسمساتون که نتونستیم همه رو بخونیم، فردا جبرانش میکنیم.